بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید و روایات. به صورتی جامع کامل و به قول امیر المؤمنین بدون اینکه چیزی رو پنهان کنن، هر خیری رو و هر شری رو برای مردم بیان کردن. خیر هر چه که هست، چه خیر ظاهری چه خیر باطنی، راهیست که از انسان به سوی خدا کشیده شده. حبل ممدود من الانسان الالله، یه ریسمان استواریست و کشیده شده ایست از سوی انسان به سوی خدا. معنیش اینه که هر کار خیری انسان میکنه، هر قدم خیری که بر میداره، البته انسان مؤمن در حقیقت به سوی خداوند حرکت میکنه. این که میفرماید انسان مؤمن، این یه قید قرآنیه. خیلی هم واضحه و روشنه، کسی که هیچ ارتباطی با خداوند نداره، معنی هم نداره به سوی خدا حرکت بکنه. انسان مؤمن چون در درونش با خدا ارتباط داره، خب در حد خودش هر کاری که میخواد بکنه خدا رو هدف میگیره. انسان غیر مؤمنم غیر خدا رو هدف داره. البته اینقدر خدا کریمه که در قرآن هم هست که من عمل کسی رو که عمل خوبی باشه ضایع نمی کنم. در قرآن مجید می فرماید خیر مردم بیدین رو یا درخواست خیر مردم بیدین رو پاسخ می دم. تا یه عده‌ای هستن که در سوره بقره می‌فرماید از خدا خوبی می‌خوان ولی کاری به خدا و به قیامت ندارن. می‌فرماید فما له فی الآخرت من خلاق، اون خیری که می‌خواد دنیا بهش میدن اما در آخرت نصیبی نداره. کسی که مؤمنه در حدی او رو مقصد میدونه، او رو هدف میدونه، خب هر خیری انجام بده به سوی او حرکت میکنه. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، آخرین آیه سوره کهف. اونی که واقعا امیدش خداست، لقاء خداست، باید عمل صالح انجام بده. عمل صالح، عمل خیر، کار خیر حتما او رو به لقاء خدا میرسونه. حالا شاید این تعبیری که من میکنم خیلی تعبیر قوی نباشه، یعنی عمل خیر اوتوماتیک آدم رو حرکت میده به جانب لقاء خدا، رضای خدا، بهشت خدا. یه جاده یه دیگه بین انسان و خدا که پایان این جاده در دنیا پایان عمره و بعدش هم دیگه لقاء و قرب و رضا حق و جنت. و این چهار مسئله هم در قرآن زیاد اسم برده شده. ساده هم هست حفظ کردنش. لقاء یعنی دیدار، این دیدار دیدار مادی نیستش، دیدار معنویه. پیغمبر می‌فرماید هر انسانی در این عالم چهار تا چشم داره، دو تا چشم سر داره، دو تا چشم دل داره. این لقا، این دیدار، این شهود، شهود با دیده دله که آدم با این دیده، البته با مقدماتی که طی میکنه، به یقین میرسه، به آرامش میرسه، به سکون نفس میرسه. همه انسان ها همین دو دیده دل رو دارن. دلیلش هم اینه که قرآن مجید روبروی این دو دیده دل اصطلاح کوردلی رو آورده. من کان فی هذه اعما و هو فی الآخرت اعما، یقیناً این کوری که در این آیه مطرحه کوری چشم نیست. کسی که در این دنیا کوره فهو فی الآخرت اعما، آخرت هم کوره. خیلی حالا علت شما نمیدونیم کور به دنیا آمدن، اما آدم های فوق‌العاده‌ای شدن. ائمه طاهرین بعضیشون، همشون نه، یارانی داشتن، اصحابی داشتن کور بودن، یعنی کور مادرزاد. اما خیلی مورد محبت ائمه بودن. این معنی نداره که روز قیامت که روز دیدن همه زیبایی هاست، روز دیدن زیباهایی مثل انبیا و ائمه است و روزیه که خدا از جمله نعمتهای بهشت دو دیدن میدونه، دیدن با چشم سر. فیها ما تشده الانفوس و تلذ الاعیون، اعیون دیگه معلومه چشم سره. آیه صریحه که در بهشت هر چه بخواهند، نه هر چی ما میخواهیم. اینجا دیگه خداوند متعال اون خواسته پرقدرت بی قید و در بهشت به دوستانش عطا میکنه. لذا شما در قرآن نمیبینید که پروردگار فرموده باشه در بهشت اون چه من بخوام برای اونا هست. در آیه میگه ما تشتهیه الانفس، هر چی خودشون بخوان، ولی اونی که پیش من هست و لدینا مزید، اضافه تر از خواسته اونا وجود داره که بهشون میدم. حالا اون اضافه را ما نمیدونیم چه، قطعا اضافه سیب و گلابی و پرتقال و مرغ و لحم تیرن مما یشنه، اونی که یه دیسشو دوتا میکنم یا یه قابلمشو شیشتا میکنم، این که خب همونه. این ولدینا مزید، نه اندل جنه. اگه میگفت اندل جنه یعنی همین نعمتهای مادی رو دو برابر میکردم، اونجا هست نعمتهای مادی دو برابر شدنش معنی نداره، چون هرچی که هست مصرف هم که بشه هست، این معنی نداره دو برابر یا اضافه تر. خب یه شخصیتی مثل ام مکتوم که زمان پیغمبر مؤمن بسیار وارسته‌ای بود، کورم بود، یا ابراهیم مکفوف زمان حضرت باقر که کور بود، با توجه به اینکه قرآن میگه از نعمتهای بهشت تلذ الاعیون، اینه که مردم از دیدنی ها با کمک چشمشون به وسیله چشمشون لذت میبرن، اونم یه لذت 100%. حالا منظره بهشته، این نهراییه که خدا میفرماد از زیر درختان بهشت جاریه، اینا منظره های زیباییه که آدم وقتی میبینه لذت میبره. ولی تو بهشت ما چه نیازی داریم دهنمونو بذاریم لب نهر؟ آب نهر رو که نمیتونیم بخوریم. یه آشامیدنی های دیگهی برای اهل بهشت تهیه دیده شده. ظاهراً که در قرآن نمیگه نهر و نهر آب خوردن. ان الابرار تشربون، آشامیدنیه، می آشامن، من کأس کان مزاجها کافورا، یه آبی آمیخته با یه جنس خوشبوی بهشت که خوب نمونه اون جنس تو دنیا نیست که آدم مثل بهش بزنه بگه مثل اینه. عینن نه نهرن عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه هایی واقعی چشم خیلی زیباست که همینجوری آب داره میاد و روون میشه و یا میجوشه. چشمه هایی که عباد خدا از این چشمه ها آب میخورن. یفجرونها تفجیر و خودشونم عامل روان کردن این آدم. یا عینن فیها تسما سلسبیلا، چشمه خاصی در بهشته که سلسبیل. خب نگاه کردن به این چشمه ها، نگاه کردن به اون نهرها، نگاه کردن به اون درخت ها، نگاه کردن به چهره انبیا، چهره صدیقین، شهدا، ائمه طاهرین، اینا لذت چشم. وقت میشه آیه رو اینجوری معنی کرد، من کان فی هذه اعما، هر کی در اینجا از مادرش کور به دنیا اومده، فهو فی الاخره اعما. یه وقتی پیش نماز مسجد مدینه کور مادرزاد بود، اصلا از مادر کور به دنیا اومد. این میگفتش که ما به شما آخوندهای شیعه بسیار ایراد داریم، اشکال داریم نسبت به آیات قرآن. خب ما آخوندهای قرآن ما با آیات قرآن چی کار میکنیم؟ گوش، شما آیات قرآن رو تأویل میکنیم. یعنی از اون معنای ظاهر خودش برش میگردونین به یه معنای دیگه که اون معنا قصد خدا نبوده و شما اون معنا رو به زور تحمیل به آیه میکنید. شما ظالمه به قرآن. خب یکی از آیاتی که ما شیعه ها تعبیر میکنیم کدومه جناب شیخ؟ گو همین آیه که ما باید پایبند به ظاهرش باشیم. من کان فی هذه اعما، کسی که تو دنیا کوره، فهو فی الاخره اعما. وقتی جواب شنید مونده بود چی بگه. خب اگه ما این آیه رو تعبیر نکنیم تو قیامت کور وارد محشر بشی، ببرنت بهشت، هیچی رو که نمیبینی، اون بهشت به چه درد تو میخور؟ چی جواب میدی؟ تازه بنابر عقیده باطل بی خود بیهوده خودتون که تو تمام کتاباتون نوشتین قیامت آدم خدا رو میبینه با این چشم، خود تو اگه کور وارد بشی که خدا رو هم نمیبینی که. اگه تعبیل نکنیم تو کور در قیامت میخوای چیکار؟ مونده بود از جواب که چی بگه. بنابراین این اعما مال اون دو تا چشم دل، کوردلی نه کورچشمی. تخدی در قرآن می فرماید و ما یستوی اعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. خب معلومه نور و ظلمت ظل و حرور، مرده و زنده، اعما و بصیر، بصیر یه امر قلبی. خب کلمه اعما یعنی کوردل، کوردل با بینادل مساوی هم، یعنی ابراهیم و نمرود یکی هم، یعنی معاویه و امیرالمؤمنین یکی هم، یعنی یزید و امام، اینو قرآن داره میگه، یزید و حسین ابن علی یکی هم، یه وزنن. این جاده کشیده شده از انسان به خدا، اسمش جاده خیره. تو این جاده هر قدمی هر کسی برداره، مالی، بدنی، عبادتی، کمکی به دیگران، آخر جاده به لقاء میرسه، یعنی دیدار معنوی، به قرب میرسه، یعنی اونجا یه احساس عجیبی از این که نزدیک حد شده بهش دست میده. به رضوان میرسه که من الله اکبره، به جنت میرسه که جایگاه سکونت آخرتیشه. البته این مال اوناییه که در خیرشون خدا رو قصد دارن، یعنی مؤمنن، خداشناسن، میگن محبوب ما گفته این کارهای خیر رو انجام بده، انجام میدی، بنده ایم، فرمانبریم، طبل استقلال کنار اون نمیزنیم، معنی نداره. ولی اونی که هدفش حضرت حق نی، ممکنه کار خیر بکنه. خیلی آدمای بد منکرم کار خیر میکنن، بهرش هم میخوان، خدا میگه من ضایع نمیکنم بهرش، میدم، ولی در همین دنیا. اما فما له فی الاخرت من خلاق، چون در دنیا با من معامله نداشتن، قیامت از من طلبی ندارن. چون وقتی وارد قیامت میشن تازه روشن میشه که براشون عالم خدا داشته، کارگردون داشته، ولی 80 سال تو دنیا هیچ ارتباطی با من نداشتن، نمیتونن از من طلب کار مزد باشن، چون عمله من که نبودن، برای من که کار نکردن، کار کردن. پول پول دیگه، همه پولو دوست دارن، پول زیادم پول زیاده، همه هم پول زیادو دوست دارن. این پول که پوله، آدم این پولو به مستحق میده، به فقیر میده، به مشکلدار میده، چقدر خوشحال میشن، دعا میکنن برای آدم. سفر آخری که معاویه اومد مکه، پول فراوانی با خودش آورد. چرا؟ چون فتوحات کشیده شده بود به دامن افریقا و مسلمان ها دیگه تا مرز اروپا رفته بودن، یعنی اندلس رو که گرفتن، اگر اون وقتا برق اختراع شده بود، این طرف تنگه جبل و طارق مثل حالا که وای میستی اون ور فرانسه پیداست. اینا تا اینجا رفته بود، انبارا، خزینه ها، طلاها، جواهرات، پولای سکه، ضرب شده، بخش عمده ایشو اینا بار کردن و بردن شام. چون دیگه مدینه کسی نبود که، مدینه از اون شهریتش افتاده بود، یه فرمونداری بود، یه محل حکومت نبود، یه پولا همه میمد شام. شطور شطور پول بار کرد، اون وقتا اسکناس نبود، همه پولا فلزی بود. اومد مکه، آیی به مردم کمک کرد، کمک، فقیر، مستحق، ندار، داخلی، خارجی، مسافر، مجرد، زن و بچه دار، یعنی جو مکه برای معاویه دعا میکردن. خیلی پول داد. پول دادن کار خیره دیگه، نه؟ ظاهرش که خیره. شاد کردن دل فقیر و مستحق و مشکل دار عمل پسندیده، یعنی خب بله عمل پسندیده. مدینه هم که اومد همین کارو کرد. چرا؟ خیلی اهل خدا بود، تکیه بر آیات انفاق قرآن داشت، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. نه، هدف از هزینه کردن این همه ثروت خدا نبود، لقاء نبود، قرب نبود، رضوان الله نبود، جنت الله نبود. معاویه دید اگر بخواد یزید و بعد خودش حاکم بکنه ملت پذیرش نداره. بهش گفتن در کیسه رو شل کن، این ملتی که میبینی شکولاتی هم، شکولات بده، دینشونو بخور. تو شهرهای بزرگ، حالا ما اسمشو میذاریم تظاهرات، نامه پشت نامه بود که میرفت شام که ما یزید رو میخواییم. پول گرفته بودن، اینم روز قیامت مزد داره. این کاری که به ظاهر خیر بود، خوب بود، مشکل مردم رو حل کرد، مشکل فقیر و مستحق رو حل کرد، این خیر بود، این همون راه ممدود بین الانسان و بین الله بود، این بود. وقت روایاتمونو ببینید، هر شب تابستون و زمستون وجود مبارک حضرت علی اکبر که خونش با امام حسین جدا بود، هر شب اول غروب یکی دو تا نیرو استخدام کرده بود حقوق میداد علی اکبر، برن بالا پشته بود یه هیزومی که شعله بکشه از همین تنهای خشک درخت خورما روشن کن. تو مدینه هم خب محدود بود، سپرده بود، این شعله‌ای که رو پشت بوم روشنه برای هر غریبه‌ای است که میخواد وارد این شهر بشه شب جا نداره، وارد شد علامت بدین، اون خونهی که رو پشت بونش آتیش روشنه جا بهتون میده، شامم میده، صبحونم میده، نهارم میده. حالا شما فرض بکنید در طول ماه یه 4 تا مسافر غریبه که مدینه قوم خیش نداشت میومد مدینه. دیگه تو عربا معروف بود مدینه میری هر پشت بونی شعله داشت برو در اون خونه، انقدر احترام میکنن، اتاق بهت میدن، را بهت میدن، شام و نهار بهت میدن، نداشته باشی وقتی هم میخوای بری یه پولی هم بهت میدن. حالا شما حساب کن فردای قیامت بگو 10 نفر اومدن تو این خونه، خداوند در مقابل این انفاق علی اکبر چه خواهد کرد؟ این انفاق مالیش بود، انفاق جانیش که اون دیگه اونو خدا میدونه. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله اموالهم کمثل حبتن انبتت سبع سنابل. اینایی که اهل ایمانن چیزی رو در راه من هزینه کنن، این مانند یک دانه است، کمثل حبتن که میکارنش، خود همین یه دونه انبتت سبع سنابل خودشو تو دل خودش تبدیل به 700 دانه میکنه. یه دونه بوده، نه 700 تا رو بغل هم کاشتن، حالا 7 خوشه 100 دونه در اومده. فی کل سنبلتن ما تحبه، 700 تا دونه نبوده، یک دونه، کمثل حبتین، یه دونه دانه. این دانه تو دل خودش از زیر خاک که در میاد خودشو تبدیل به 700 دانه میکنه. یعنی وقتی شما هدفتون من بودم، یه تومن دادین در راه من، این یه تومن خودشو در دل خودش تو برگشته به شما 700 برابر میکنه. حالا دیگه آیه بیان نمیکنه دنیا یا آخرت، قطعا کار خدا برای مؤمن هم دنیاست هم آخرت. خدا با مؤمن معامله یه طرفه نداره، خدا هم دنیا رو برای مؤمن خواسته هم آخرت رو. اینه که اولیایش هم طبق آیات قرآن 2 تا درخواست دارن، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت هست. یعنی با اونی که سر و کار داریم 2 تا آبادی بهتون میده، هم دنیا هم آخرت، هم نعمت دنیا هم نعمت آخرت، هم خوبی دنیا هم خوبی آخرت. بعد اصل خود پروردگار از این کلمه 700 دست برمی داره، میگه این 700 بمونه برای عده‌ای. والله یضاعف لمن یشاء، من این یه تومنو میتونم 2 برابر کنم، چند برابر بکنم، نهایتا میتونم این یه تومنو به غیر حساب اجر بدم که نتونی بشماری. خب علی اکبر از اوناییه که یه تومنش به غیر حساب برمیگرده، چون رابطه او با خدا مثل ما که نبود، او مطابق ظرفیت و وسعت وجودش با خدا رابطه داشت. بعدم علنی امام صادق علی اکبر رو جزو دارندگان مقام عصمت میدونه. میفرماد از ولادت از مادر تا عصر عاشورا تو این طول عمرش به اندازه چشم به هم زدن جدای از خدا زندگی نکرد. این گریه من حالیم نمیشه به اندازه چشم به هم زدن. طرفت عین ابدا امام صادق میگه. بعدم برای این که بدونید این جوان در کجا قرار داشت، علنی امام صادق براش یه روزه میخونه. آخه جمع شدن دور امام صادق با زن و بچه، امام روزه علی اکبر میخون. تو جملاتی که میگفت پدر و مادر من فدای تو. خب پدر امام صادق یه خب معلومه امام باقر. خب این چیه؟ این اصلا ذاتش هم ما نمیتونیم بفهم. پدر و مادرم فدای نه فدای ابی عبدالله، اشتباه نکن، فدای علی اکبر. ایمان، اخلاص، خیر، کرامت، شرف، بزرگی، عظمت. محدودم که نبود داره، شما حد ایمان علی اکبر رو میتونین تعیین کنید؟ نه، کی میتونه حد تعیین بکنه؟ هیچکی نمیتونه حد تعیین بکنه. امام افعل و تفضیل در بیانش به کار گرفته. خیلی ها در اهل بیت بودن، بسیار با کرامت، اما فقط راجع به ایشون میگن اشبه الناس، یعنی از زمان آدم تا قیامت. اشبه الناس، الناس یعنی کل الناس، خلقن و خلقن و منطقن برسولک. این دیگه چه مقامی؟ این چه وزنی؟ چه وزنی؟ یکی از اونایی که علی اکبر رو زیارت کرد، من اسم دیدن جرأت ندارم روش بزنم، دیدن که ما میبینیم، زیارت کرد، یعنی تا حدود 4 سالگیش 3 سالگیش زیارت میکرد او رو. زیارت یعنی وقتی که بغلش میگرفت و رو آغوشش و رو سینش میچست، زیارتش میکرد، امیرالمؤمنین بود. هر وقتم نگاش میکرد از دو طرف چشم علی این راه خیر، جاده بین انسان و بین پرورده. حسین جان اگر جا داشته باشه خودت باید قیامت برای ما تعریف کنی که لحظه رفتنش چی بکنی. اگر قیامت جا داشته باشه Ha 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 در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می روم او می روم من کشم من زهر تنهایی چشم دیگر مپرس از من نشان که از دل نشانم میروم که از دل نشانم میروم من ماندم مهجور از او بیچاره و رنجور از او گویی که نیشی دور از او هم بر استخوانم می رود بسرم بسرم بازای و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین کاشوب و فریاد از زمین هم بر آسمانم می رود شما می خونین اصلا قبول ندارم میخونین وقتی ابی عبدالله اومد بغلش گره اصلا رایی نداشت بچه قطع قطعش و بغل بگیر فقط بالا سرش نشه عزیزم دیگه بعد تو حرف نمیزنم اگر واجب بشه حرف بزنم فقط علی علی میگم